در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. زمین از برگ، برگ از باد، باد از رود، رود از ماه. روایت کردن دردی بهشتی میرسد از راه، بهاری میرسد از راه و میگویند میروید گل داوودی از هر سنگ، حسن یوسف از هر چاه. بگو چله نشینان زمستان را که برخیزند، به استقبال می آییمت ای عید از همین دیما. به استقبال می آییمت، آری دشت پشت دشت، چه باک از راه ناهموار و از یاران ناهمراه. به استهلال می آییمت ای عید از محرم ها، به روی بام ها هر شام با آینه و با آه. سر بسمل شدن دارند این مرغان سرگردان، گلوی ترکایید ای تیخای تشنه. بسم الله. سلام میگم به همتون، خیلی خوش آمدید به سمت خدا. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. حاجی ماندگاری سلام علیکم، شما هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما دوستان عزیز این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی توفیق تلاش حلال، رزق حلال، لقمه حلال و زندگی حلال به هممون عنایت بفرمایید
ان شاء الله. موضوع گفتگوی ما با حاجای ماندگاری تبدیل زندگی به بندگی بود. در جلسات گذشته به اینجا رسیدیم که باید راه حرام رو به وجودمون ببندیم، باید در پی کسب روزی و رزق حلال باشیم. سوالات بسیار زیادی از شما به دست ما رسید که انشالله به بخشی از اونها بعد از تلاوت آیات اشاره خواهیم کرد و من میپرسم، انشالله پاسخهای ماندگاری رو هم خواهیم داشت. بعضی از سوالات شما هم جنبه احکامی داشت. در صدد هستیم که انشالله در برنامه‌ای ارتباط زنده تلفنی داشته باشیم با حاجی فلاح‌زاده و سوالات شما را از محضر ایشون بپرسیم. اما با توجه به اینکه حاجی ماندگاری سوالات زیادی دوستان عزیزمون داشتن در مورد خوردنی‌های حرام، من فکر می‌کنم امروز به این مسئله بپردازیم، ببینیم به کجا می‌رسیم ان شاء الله.
یه اصل رو بگذارید من ابتدا اشاره بکنم.
بفرمایید.
با توجه به یه گریزی هم بزنم به بحث عزیز خودم آقای عالی که فرمودن در همین هفته، فرمودن که بر اساس اون آیه سوره مریم ان منکم الا واردها، همه وارد جهنم میشوند و از جهنم عبور میکنن پل صراط و اگر عبور کردن به بهش میرسن. به میزانی که تو وجود ما حرام وارد شود به همون میزان ما توقف در جهنم خواهیم داشت. همین تذکر به خودم.
اینقدر حساس و اینقدر درمان.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن مردم به اندازه‌ای که طاقت آتش دارید حرام مصرف کنید. اگر مردم توقع دارن خدای تبارک و تعالی مثل برق اونها رو از جهنم عبور بدهد و از پل صراط عبور بدهد، تا فرصت دارن اولا حرام نخوریم، ثانیا اگر خدای نکرده حرامی خوردیم یا شبهنات خوردیم، تو این دنیا میتونیم وجودمون از حرام پاک کنیم. از این دنیا که با حرام رفتیم، البته یه فرصت دیگه هم تو برزخ ظاهرا داریم که حالا نمیدونم چرا اینجوری شد که من این روایت رو ابتدای عرضم بخونم. قال الصادق علیه السلام، امام صادق رئیس مذهب ما شیعیان صلوات الله سلام علیه فرمودن که ما اخاف علیکم الا البرزخ. خیلی تعبیر عجیبه که ای شیعیان، علیکم برای شیعیان، ما اهل بیت از برزخ شما خیلی میترسیم. فاما اذا صار الامر الینا فنحن اولا بكم. اگر امر شما شیعیان در برزخ به ما اهل بیت واگذار میشد، به تعبیر خیلی سادهش ما هواتون داشتیم،
میشد یه کاری کرد.
همچنان که تو دنیا میاد سراغ ما یه کاری براتون میکنیم، شفیعتون میشیم، واسطه میشیم، تو قیامت هم انشاءالله شفیعتون میشیم، تو برزخ هم این کارو میکردیم. استاد بزرگوار من که نمیگم، حضرت آیت الله شیخ مشتبای تهرانی حفظه الله، ایشان سر درسشون میفرمودن که از این آیه از این روایت معلوم میشود که شفاعت اهل بیت در برزخ هم سخته، شاید شدنی نباشد. لذا فرمودن برزخ جای پاک شدن دوستداران اهل بیت.
بر تطهیر ماست.
بر تطهیر ماست. یا حرام نخوریم، یا اگر خوردیم منتظر باشیم تا پاک نشیم تو بهش نمیدیم. یا تو دنیا پاک میشیم، یا تو برزخ پاک میشیم، یا تو قیامت تو همون پل صراط که فرمودن میریم تو چاه جهنم به اندازه حرام هایی که خوردیم ولو ذره مثقال باشه. مثلا اینه که ما بارها گفتیم بیا دقت کنیم تو خوردنی هامون، تو ورودی های جسممون دقت کنیم، یه نگهبان بگذاریم. مردم برای پولامون نگهبان میگذاریم، برای خونمون حفاظ میگذاریم، برای ماشینمون دزدگیر میگذاریم، برای مغازمون دزدگیر میگذاریم، برای وجودمونم یه دزدگیر بگذاریم، یه نگهبان بگذاریم، یه چیزی بگذاریم جلو حروم ها رو بگیره. حالا با این مقدمه که رزقی بود انشالله به زبان من جاری شد، من یک اجمالی از حرام های تو خوراکی ها رو با ملاک اشاره میکنم محضر عزیزان خودم، و همینجا هم اشاره میکنم من جدا تقاضا میکنم هم مبلغین بزرگوار احکام رو ساده و قابل فهم برای مردم بگن، هم تمامی رساله های عملیه مراجع تقلید فارسیه، هم استفتاءات. مردم هم میگن که اکثریت مردم سواد دارن، خودشون میگن سواد داره خونه هم کمک کنن. یه موقعی میگفتن آقا قدیما شبای بلند زمستان یک صفحه از رساله رو بخونن به خدا ضرر نکردن، بعد باعث میشه جلوی حرام و حلال
گرفته بشه،
مواظبتی بشه. حالا من ملاک ها اشاره کنم.
خیلی خوب.
بینندگان عزیز توجه داشته باشن، جناب شریعتی، خزندگان و دوزیستان کاملا حرامن.
خزندگان و دوزیستان. مار. خوب.
خزندگان بله. مثل مار، دوزیستان مثل لاک پشت. مثال برای هر کدوم. کاملا حرام، کلا حرامن. یعنی یه دونه حلال ما تو اینا نداریم. پس اگه بعضیا حالا به شوخی میگن، به جدی میگن آقا مار رو اگه یه وجب از کلش بکنی، یه وجب هم از دومش بکنی، بقیه رو میشه خورد، اینا نمیدونم از کجا میگن. یا این که بگن آقا بعضیا دارن میخورن، تو بازار میخورن، تو رستوران دارن درست میکنن، فلان جا کنسروشو درست کردن، هیچ کدوم از اینا دلیل بر حلال بودن
نیست.
باید بریم حکم شرعیشو پیدا بکنیم. در مورد آبزیان، انواع ماهیان فولکدار و میگوها که پولک داشته باشن، حالا ولو شده یه مقطع کوچکی از عمرشون پولک دارن، اینا خوردن گوششون حرام، البته به شرط این که بیرون از آب، ارزم به خدمتتون که بیفتن بیرون از آب، بگیرنشون بنزن بیرون آب و بیرون آب از دنیا برن،
اینا حلاله.
توی آب نمیرن.
خب
یعنی با انفجار تو آب اینا رو نکشن یا کار دیگه نکنن.
الان یک بار دیگه مسئله رو بگیم.
انواع آبزی تو خوب. آبزیان ماهی های پولکدار خوب. و میگوها
اینا حلالن.
اینا حلالن.
غیر از اینا هست.
غیر از اینا خرچنگ، صدف، هشت‌پای، انواع اقسام موجودات دریایی میشن حرام.
حتی اگر جو مثلا بریم یک رستورانی که غذاهای دریایی سرو میکنه و تو منوش مثلا نوشته باشه صدف یا خرچنگ،
حرام.
این ملاک.
حرام ملاک نیست. یعنی این که رستوران درست میکنه، این که آقا فلان جا میخورن، این که دارن تو بازار میفروشن، اینا ملاک حلال بودن نیست. ببینید من بارها فکر میکنم این مثال زدم. اگر تو یک رستوران خدایی نکرده یک جنس آلوده ای رو بفروشن، به صرفی که رستوران داره میفروشه ما میخوریم؟
نه.
ببینید شما غذا براتون آوردن، معذرت میخوام، یه آلودگی تو غذای داد میزنید، آقای چیه تو غذا پیدا شده؟ آقا مثلا برای من معذرت موردی، غذا آوردی کپک داره، غذا داره یه آلودگی داره، یه آشغال تو غذایه. پس اینو عقل میفهم. حالا اینو من بعدش نکته ای هم اشاره خواهم کرد انشاءالله. پس این که به صرفی که میفروشن و میخورن و یه عده دارن میخورن و کنسروش رو درست
میکنن، دستور طبخش تو اینترنت هست و تو کتاب هست و
اینا دلیل بر حلال.
خب
میریم سراغ چهارپایان. اینو حتما عزیزان به رساله ها مراجعه بفرمایند، ولی عموما هر حیوان چهارپایی که تو خشکی زندگی میکنه و سم داره، خون جهنده داره و سم داره، این حلاله. نشتخاران حلالن. غیر از اینها باید بریم بپرسیم. حالا بعضیا میگن پس خرگوش چی؟ خرگوش حرام.
خب بعضی میگن خرگوش مثلا محل اطراف محل سکونت ما سم دارن.
حالا ما شوخی میکنیم میگیم خرگوشایی که ما تو تلویزیون دیدیم یا تو خیابونا دیدیم، بیابونا دیدیم، تو کارتونش هم نشون میدادن، اینا سم نداشته. حالا اون که اونا سم داره شده دیدن، شاید حیوان دیگه یه
خرگوش
نباشه، برن حکمشو بپرسن. جوجه تیغی مثلا حرومه. یا بعضی ها فکر میکنن هر چی رو تو بیابون تونستن شکار کنن چون شنیدن شکار حلاله. نه، شکار حیوان حلال گوش حلاله. مثل گوسفند که حلال گوشته، شما گوسفند با تیر که بزنید که حلال نمیشه که. گوسفند ذاتن حلال گوشته، برای که منم بتونم بخورم بعد ذبحش کنم. شتر ذاتن حلال گوشته، برای که منم حلال باشه بخورم بعد نهرش کنم. حیوان حلال گوشتی که توی بیابونه با تیر بزنن حلاله، نه حیوان حرام گوشته با تیر بزنن. مثلا گراز رو با تیر زدیم میخوام بخوریم، خرگوش رو هر چه حیوانی از جلو تفنگمون در رفت بزنیم و بخوریم، این که نمیشه که.
یه دقیقا شیوه سید و شکار و ذبحش هم باید شرعی باشه.
بله، باز من میخوام بگم همون حیوان رو اگر ببینن این حیوان به یک بیماری به نام گرم مبتلا شده، خب سگ احتمال اینو میزنن با تیر میخورن. یعنی آلودگی ها رو میفهمیم، چون ما با چشم سرمون هم میتونیم آلودگی رو تشخیص بدیم. من احساس میکنم پس سه تا ملاک رو گفتیم. یک، توی دوزیستان و خزندگان کلن حرامن. آبزیان ماهی های پولکدار و میگوها حلالن. توی اعظم به چار پایان هم اونایی که سم دارن و خونه جهنده دارن و نشخارن، اینا حلاله.
خدای بنده
خدا تو ریزش حتما باید ببینید.
خیلی خوب. یه بنده خدایی میگفت ما رفتیم تو یک رستوران خرگوش سرو کرده بودن، ما هم خوردیم، بسیار بسیار گوشتش هم لذیذ بود. بعد میگفت من متعجبم از این که چرا واقعا یک حیوانی که گوشتش انقدر هم لذیذه و بسیار هم بهمون چسبید رو خداوند حرام اعلام کرده.
ببینید من میخوام اون نکته‌ای که گفتیم بعد اینجا اشاره بکنیم. اگر ما قبول داریم که خالق عالم هستی خداست، هم خالق من و شما خداست، هم خالق اون خرگوش و سگ و خوک و گراز و گوسفند و شتر و گاو و اینا خداست، قبوله؟
بله.
اینی که ظاهرا همه قبول دارن. این معمار هم از هر کسی آگاه تر به وضعیت وجودی منه و چون من هم اشرف مخلوقاتم، خدا همه عالم رو با من هماهنگ کرده. یعنی من شدم محور، هر چیزی با وجود من، نه فقط جسم من، اینو حواسشون باشه عزیزان،
هر چیزی با
وجود من، با انسانیت من، نه فقط جسم من، هم جسم من هم روح من، سازگاری داره، برای من حلالش کرده. هر چیزی سازگاری نداره برای من حرومش کرده. بلا ملاک حلال بودن و حروم بودن خوشمزگی نیست، میکروب داشتن و ویروس داشتن نیست، اینکه انگل داره یا نداره نیست. حتی تو همجواری، چون یه سوالی هم شما از عزیز خودم از پناهیان میپرسیدید، قرار نیست ملاک این انگل داشته باشه یا نداشته باشه، فایده ای داره یا نداره. شاید این فایده رو من نفهمیدم یا فهمیدم هزار تا ضررش رو من نمیفهمم. اون کسی که من و شما رو خلق کرده اگه قبولش دارم، من یه موقعی برای یه جمعی مثال میزدم، عروس دامادایی نشسته بودم، گفتم یه معماری دو تا ساختمون ساخته،
خب
این دو تا ساختمون هم عین هم ساخته، یعنی تو هر دو ساختمون نقطه کمال توی استحکامش، تو زیبایی و تو تناسبش رعایت کرده، یکی شما میبینی یکیشو نمیبینی، چشم بسته به دومی هم بگید ایمان پیدا میکنیم دیگه، درسته نه؟
بله.
گفتن آره، همشون قبول کردن همین حرف شما بود. گفتم حالا این خالق هم عالم تکوین رو خلق کرده که ماهایی، هم عالم تشریع رو خلق کرده که بایدها و نبایدهاست، اونو ما کنهشو نمیبینیم که چرا خدا اینو حلال کرده چرا خدا اونو حرام کرده، اما این یکی رو که میبینی، آیا حضرت عباسی این یکی که خلق کرده انسانها و طبیعت و این همه زیبایی رو قبول داریم به استحکامش؟ قبول داریم به زیباییش؟
به حکمتش؟
قبول داریم به حکمتش و تناسبش؟ گفتن آره. زیباترین رضا خودشم فرمود فتبارک الله احسن خالقین. اگه اینو قبول کردیم، این خالق اون بقیه رو هم همین خلق کرده، یعنی احکام رو هم اون خلق کرده، اگر میگه این حرامه این حلاله، همون زیبایی رو توش دیده، همون تناسب رو توش دیده، همون استحکام رو توش دیده، ولی من متوجه نمیشم.
یعنی اگر این ایمان و اعتقاد باشد، در این موارد هم باید بگیم تسلیم،
همه اینا برمیگرده به همین. ببینید بندگی یعنی همین، و الاسلام و تسلیم یعنی چی؟ ببینید مردم گاهی وقتا میخوان دنبال فلسفهش بگردن، خیلی خوبه، حاج آقا چرا این گوش حرامه؟ فلان دکتر گفته انگل داره، فلان دستگاه پزشکی و تحقیق پزشکی گفتن ویروس داره، گفتن عقل آدمو کم میکنه، گفتن عاطفه آدمو کم میکنه. نه خیلی خوبه، ولی اگه هیچ دکتری هیچ فلسفه گیر نیورد، حتی عکسشو گیر آورد، گفت نه آقا اتفاقی خیلی هم به قولی بنده خدا تو سالش خیلی خوشمزه، احتمالا دو تا فایده هم براش گیر آوردن، برای فلان مریضی خوبه، این دکتره بهتر میفهمه خالقه. خالق جمع‌بندی رو نگاه کرده، خودش خلق کرده دیگه، تو جمع‌بندی گفته تمام گوشتا برای تو حلال، این دوتا حرام، این حلال و حرام رو برای خوکه نگفته، به خوکه گفته برو سگه رو بخور، برو گرازه رو بخور،
همون ناسازگاری با وجود ما،
اون ناسازگاری با وجود ما رو او در نظر گرفته. اگر این ایمان رو دارم، اگر باور دارم این خالقه، عالمم هست، قادرم هست، ارحم الراحمینم هست، رب العالمینم هست، یعنی میخواد من و شما رو تربیت کنه، به وجود منم سازگاری و ناسازگاری رو دیده، نه فقط جسم من، که آقا این برای خوشمزگیش خیلی به ما چسبید ها، آقا خوشمزه ترین گوش اون گوشتیه که الان حرومه فرض میکنیم، نه اینجوری هم نیست،
برای شد ملاک این نباشه،
ملاک این نیست. یا آقا چرا سوالی که از خودم سوال کردید، چرا سگ رو مثلا شما گفتید با انسان راه بره، انسان مثلا همجوار انسان، سگ همجواریش با یک حیوان دیگه اشکال گرفته نشده، این همجواری شاید برای جسم من و شما مفید باشه، ولی برای وجود من و شما مفید نیست، برای روح من. پس یک کلمه رو میخوام بگیم، اون خالقی که ما رو آفریده و همه عالم رو خلق کرده، به یه بار دیگه من توی برنامه گفتم 4 دسته آیات میگه همه عالم رو برای تو خلق کردیم، خلق لکم، جعل لکم، سخر لکم، متاع لکم، ای انسان تو اینقدر برای من خدا عزیزی، من همه عالم رو با تو تنظیم کردم، برای رشد تو تنظیم کردم، برای عرضم به خدمتون تعالی تو تنظیم کردم،
و اینا هم که گفتم برای سازگاری با وجود،
برای
تو
سازگاری، هر چی سازگاری با وجود تو، باز وجود جسم من تنها نیست، جسم من، روح من، رشد من، تعالی من، خلیفت اللهی من، جایگاه من.
لذا جا مثلا برای گرگ خوردن خرگوش رو حرام نکرده،
اصلا برای او قید نگذاشته، او گفته هر چی گیرت اومد بخور،
چون ما وجود سازگاره.
ولی به من گفته هر چی گیرت اومد نخور. بابا من یه فرقی با حیوان
اینجا
دارم.
اینجا فرق مشخص.
من قرار نیست تو رستوران برم هر چی بود بخورم. حتی تو بازار را میرم، تو رستوران را میرم، هر خوردنی که اومد من یه خطکش دارم. من یک خطکش دارم، من انسانم. یه خطکش میذارم. آیا خدای من اجازه داده اینو بخورم یا نخورم؟ فقط مال خوردن هم نیست، همه حرف ما تو تبدیل زندگی به بندگی اینه. تو پوشش هم من آزاد نیستم،
همه باید ها و نباید ها.
من تو نگاه هم آزاد نیستم، من توی راه رفتن هم آزاد نیستم، من تو ازدواج هم آزاد نیستم. من بنده ام. بندگی من اقتضا میکنه از خالقم بپرسم، خالق عزیز من که این جایگاه رفیع رو به من دادی، به منم گفتی اگه بنده من باشی اینقدر بالات میبرم که هیچ موجودی به گرد تو نرسه، ولی اگه بنده من نباشی اینقدر پست میشی خودت که حیوانم بر تو ترجیح پیدا میکنه. اولاک کل انعام بل هم
ازل
ازل. من و شما و بقیه عزیزانی که دارن این برنامه میذارن، من واقعا همینطور که فرمودید بازخورای عجیب اومده توی این هفته، همین مقداری هم که من تونستم با عزیزان مخاطب مرتبط باشم خیلی خوشحالم که مردم گفتن آقا ما هر جا رفتیم دین صحبتی یا خوردنی هاست یا اون مسائل دیگه ای که حالا ما تو
معاملات
و بانک ها و اینها. گفتم الهی شکر، من اینو خیلی خدا رو شکر کردم. منم میشه مردم واقعا دغدغه دین دارن و این دغدغه دین ما رو نگهمون بداره به این معنا که بریم ببینیم خالق ما چی میخواد، چون اون سازگارترین فرمول با وجود من دست اونه.
و حالا وقتی که ما خودمون تنظیم میکنیم،
ما اگه خودمون رو تنظیم کردیم باز نفعش به ما میرسه، اون چیزی به خالق نمیرسه. و اگر تنظیم نکردیم باز ضررش هم به ما. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلان. ما میخوام بگیم، میخوام باز دوباره یه بار گره دیگر رو بزنم به بحث یاد معاد و آخرت. اگر دوست داریم عبورمون از صراط و روی جهنم به سرعت بشه، تا جایی که میتونیم وجودمون رو با اون احکامی که خدا گفته سازگار با وجود ماست پر کنیم، وجودمون رو به اندازه یک ذره آلودگی، چون من با یه بار دیگه گفتم گناه یعنی آتش، گناه یعنی آلودگی، گناه یعنی پرتگاه. هر ستاش هم راجع به جهنم صفت میکنه دیگه. ما اگر یک ذره المثقال، یک اندازه یک سر سوزنم آلودگی بره تو وجودمون، به همون اندازه تو جهنم توقف
داره. بسیار خوب. ما داریم در مورد خوراکی‌های حرام صحبت میکنیم. یه سری موارد کلی رو حاجی ماندگاری بهش اشاره کردن، در مورد جزئیاتش من میگم چقدر خوبه دوستان به رساله مرجعشون مراجعه بکنن، یا اگر شبهه‌ای دارید یا نمیدونید حتما از دفتر مرجع تقلیدتون بپرسید. اما یکی از مواردی هم که حاجی بسیار در موردش از ما میپرسن بحث مشروبه، که سوالات فروانی سوالات نسبتا زیاده. یه وقتا یک سوالاتی میاد، من خواهش میکنم که با توجه به اینکه بحث خوراکی های حرام رو داریم به این نکته هم بپردازیم و انشالله برسیم به تلاوت آیاتمون.
من میخوام یه سوال بکنم.
جانم بفهم.
خدا همین خالق قشنگ، همین خالقی که احاطه داره بر وجود ما و بر عالم هستی، یه وقت میگیم این خالق فقط بر وجود ما احاطه داره از عالم خبر نداره، نعوذ بالله. یه وقت میگیم او بر احاطه داره از وجود ما خبر نداره، اینم نعوذ بالله. او هم خالق عالم هستی است، هم خالق وجود ماست. هزاران نوشیدنی رو برای ما حلال کرده، یکی رو حلال حرام کرده. خیلی هم میپرسن آیه حرمت شراب کجاست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه حرمت شراب آیه 90 سوره از مائده. یا ایها الذین آمنوا. من از قسمت اول آیه خیلی میترسم. میدونید هر پیامش چیه؟ یعنی این ابتلاء به شراب متاسفانه اومده تو مؤمنین. مؤمنین یعنی نه مؤمنین حالا خدای نکرده خاص، مؤمنین کسانی که اعتقاد به خدا دارن،
با این که معتقدن،
با این که ایمان به خدا دارن، با این که ایمان به قیامت دارن، ایمان به خدا و معاده. حتی بعضی ها مؤمنین رو میگن ولایت مداران، معتقدین به امامت. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر، خمر یعنی چی؟ این شراب، همین یک کلمه. والمیسر والانصاب والازلام رجسون من عمل شیطان فجتنبوه، از ایش پرهیز کنید، فرار کنید. بابا این پرتگاهه، این آتیشه، این کثافته. لعلکم تفلحون، به امیدی که رستگار بشی. آیه 90 سوره مائده. اینو توجه داشته باشیم، صریح قرآن، صریح کلام خدا. همین خالق گفته. باز نگیم فلان دکتر گفته برای ما مفیده.
باز اینجا ملاک،
ملاک کلام دکتر نیست، ملاک استفاده بودن نیست، ملاکی نیست که شراب برای فلان مریضی خوبه. یعنی خدا خبر نداره، آی دکتر کشفش کرده، فلانی کشفش کرده شراب برای یه جای خوبه، خدا خبر نداشته، وقتی گفته حرام اینو در نظر نداشته. خب اگر قائلیم که خدا که خالقه همه نکات شراب رو میدونه، نکات وجود منو میدونه، با این وجود گفته رجس یک، عمل شیطان دو، فجتنبو سه، منافات با رستگاری شما داره ها، چهار تا نکته تو این آیه.
حالا که خاصه درمانی داشته باشه چی؟
عرض کردم ببینید شفا دست خداست، دوا دست ماهاست.
شفا چه فرق میکنه؟
امام صادق فرمودن شفا تو حرام نیست.
خب چه فرق میکنه؟
ولی یه وقت هست، من حالا این رو نمیخوام، این نمیخواستم استثناء رو بگم، یه وقت هست یک نفر فقط حیاتش به اینه که مثل اون کسی که تو بیابون گیر کرده داره از گرسنگی میمیره، فقط حیاتش به اینه که یک تیکه گوشت مرده رو بخوره، اینجا برای این شخص تو این حالت استرار میشه حلال.
خیلی کم اتفاق میفته.
اونم نه این که حالا هر کسی بیاد بگه برای سردرد من، برای معده درد من، برای کلیه درد من، برای دست درد من.
فرق شفا و دوا رو نگفت.
شفا یعنی اون صحت و سلامت. خیلی ها دارو میخورن خوب نمیشن، خیلی ها با یک اندک دارو خوب میشن، چون باید معتقد باشین سلامتی دست اونه، اونه که تو اون دوا خاصیت میگذاره، مسبب، گفتم سبب ساز و سبب سوز خداست. حالا بذارید من قصه شراب رو بگم. وقتی خدای تبارک و تعالی من و شما رو خلق کرده، عالم رو هم خلق کرده، یه وقت میگیم آقا خدای من شراب نخورم چی بخورم؟ خب یه هزاران نوشیدنی خوشمزه و مطابق با سازگار و با وجود تو، مطابق با روح تو، مطابق با تعالی تو گذاشتم، اینو میخوای نخوری؟ همین که حالا دشمن و شیطان داره تو رو وسوسه میکنه میخوای بخوری؟ بریم ببینیم الان از کی حتی شراب تو جامعه ما داره یکم بیشتر میشه. حضرت عباسی هر کسی بره یه تحقیق بکنه ببینه آیا وسوسه ها و القاعات و تهاجمات فرهنگی دشمنان هست یا نه، که اینو به عنوان یک نوشیدنی با کلاس دارن معرفی میکنن، یعنی میخواد با انجام یک گناه کلاس بگذاره برای خودش. آیا به نظر شما این شخصیت آوره؟ یعنی من میخوام با مخالفت فرمان خدا برای خودم یک شخصیت کاذب بیارم؟ میخوام ادای غربیا رو در بیارم، ادای بعضی از بی‌دینا رو در بیارم؟ سه تا کلمه اینجا. یک، خالق گفته ای با وجود تو سازگاری نداره. حاج آقا ما خوردیم، یه جوری هم خوردیم که نه ضرر برای معده‌مون داشته باشه، نه عقلمون رو که میگن ضایع بکنه. چون بعضی میگن آقا مشروب میخورن مست میکنن، ما یه جوری میخوریم که مست نشیم. دلیلش فقط مستی نیست، دلیلش فقط ضررش نیست، دلیلش اینه که خدا گفته نخور. ما این کلمه باید تو کلمون بره، اینو باید تو باورمون بره. های شریعتی
همون ساختمون اول دوم،
ما عبدیم. فهمیدم سرش چیه؟ الحمدلله. نفهمیدم به اعتماد این که خدا گفته. ما خیلی جا حرف دکتر و کارشناس و مهندس رو قبول میکنیم به اعتماد که این آقا دکتره، این آقا کارشناسه، این آقا استاده، به اعتبار رو قبول میکنیم.
خیلی وقتا نمیپرسیم مثلا چرا،
نمیپرسیم چرا. بابا خالق که از دکتر و مهندس و کارشناس و استاد دانشگاه که بالاتر، خالق گفته رجسون من عمل شیطان فجتنبو، به پرهیزید، این عمل شیطانه. پس قطعاً با وجود من سازگاری نداره، قطعاً با تعالی من سازگاری نداره، قطعاً با رستگاری من سازگاری نداره و خودم رو توی مقابله با خدا قرار ندم.
یه نکته که توجه من جلب کرد تو صحبت شما این بود که واقعا در میان این همه نوشیدنی حلال که خداوند برای ما قرار داده، خدا نکرده دشمنی که با ما نداشته که مثلا مشروب بگه حرام باشه، قطعا با وجود ما سازگار نبوده. درسته؟ این خیلی واقعا نکته جالبی بود. در مورد تجویزی که پزشکا احیانا مثلا تجویز میکنن، میگن خوردن مشروب مثلا برای فلان بیماریتون خوبه، آیا واقعا هر دکتری مجاز هست که این تجویز رو انجام بدهد یا خیر؟
ممنون، سوال خوبی. فقط مال این خوردنی نیست یا این نوشیدنی، مال روزه ماه رمضان هم هست.
آره میگه دکتر،
آقا دکتر
اجازه داده.
برای فلان، برای نماز هم هست، دکتر گفته مثلا نشسته نماز تو بخون، برای همه عبادات هم هست. ما میگیم حرف دکتر، حرف دکتر متشرع ملاکه، یعنی دکتری که خودش هم درد دین داره. نه اینکه من ماه رمضان رفتم توی یک مطب دکتری میبینم خودش سفره نهارش پهنه، خدایی نکرده میخوام که سالت به پزشکان عزیز و متدینمون بکنیم. ما پزشک متدین هم خیلی داریم، یکیش هم زیاده، خودش نشسته داره نهار میخوره، یا ببخشید ارزم، مثل این که ببخشید دکتری که خودش سیگار بکشه به شما بگه سیگار نکش، حرفش اثر داره؟
نه.
میگیم قبول نیست. خودت دکتری خودش تدین نداره، چون آقا اگه شاید دکتر مریض، آقا چرا تو اومد میزنی؟ مریضم با شرخ نداره جلو کسی غذا بخوره، باید آرومکی. دکتری که خودش درد دین نداره، خب مسلمه برای منم درد دین نداره. ای خانم بخور روزتو، این روزه الان برای شما ضرر داره، آخوندان گفتن ضرر داره، مراجع هم گفتن ضرر داره، بخورید. نخیر، دکتر متشرع و متدین اولا حرفش کارشناسانه، کارشناس دین میشه، ثانیاً حرف دکتر رو برو بده به مرجع تقلید، به مجتهدت، به عالم دین. آقای دکتر گفت این عواقبو داره، حالا دین میگه با این عواقب من میتونم بخورم؟ من میتونم این نمازمو نشسته بخونم؟ آقا شما نمازتون ایستاده بخونه کم پاتون درد میکنه، خب بگیره. تکلیف کلفت هم داره دیگه، بهش رفتن یکم زحمت هم میخواد، جهنم رفتن نرفتن یکم زجرم لازم داره. قرار نیست که ما لای پر قو بزرگ بشیم آخرم بریم تو بهشت.
پس دستور پزشک متشرع در کنار نظر مرجع تقلید،
قطعا اینجوریه. این دوتا باید با هم،
این دوتاست،
این دوتاست. پزشک متشرع که درد دین داره کنار نظر مرجع تقلید، که خیلی هم مراجع تقلید همین نکته رو تصریح دارن توی صحبت.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. امیدوارم اون دسته از بیننده های خوبمون که در مورد مشروب پرسیده بودن پاسخ سوالاتشون رو گرفته باشن. هم در
من
یه لطیفه گونم
برای مشروب داشتم، یه جوونی اومد گفت حاج آقا ما یه ذره مشروب گاهی وقتا میخوریم ولی با آب قاطیش میکنیم. میخوریم
چرا؟
برای که حرمتش کم بشه.
کمتر.
گفتم که یه ذره مرگ موش رو هم بیا با آب قاطی کن بخور. گفت نمیشه. گفتم چطور اون میشه؟ خب نمیشه. چرا؟ چون ضرر مرگ موش رو با یه عقلش فهمیده، اما ضرر مشروب رو که خدا گفته نفهمیده و اطمینان به خدا نداره. مرگ موش رو هم خیلی ها نمیشناختن، یک زمان میخوردن یا خیلی آلودگی‌های دیگر رو. الان چون پزشکا گفتن این مرگ موش موش رو میکشه، شماها رو هم احتمال داره بکشه، این رو قبول کرد. خب خدا گفته مرگ هوشه، مرگ وجود تویه، مرگ انسانیت تویه، مرگ روح تویه. به اندازه‌ای که به حرف دکترا ارزش خالی، بیا به حرف خدا ارزش خالی باش. بعد خندید، خیلی قشنگ به من جواب داد، گفت خاک بر سر من که تا حالا برای خدا اینقدر جایگاه قابل نبودم. چقدر تذکر قشنگی به من دادید آجا. و قسم خورد، گفت بمیرم دیگه سمت مشروب نخواهم رفت. گفتم الحمدلله. من دارم همه رو به همه راجع به همه خوردنی هایی میگی، چطور تا یک دکتر بگه آقا این خوردنی توش انگل داره، ویروس داره، نخورید، همه میذارن کنار. خب خدا گفته حرام، یعنی توش انگل آخرتی داره، انگل روحی داره، ویروس روحی داره، با وجود تو سازگار نیست. بگو چشم.
حالا کسی از همین الان تصمیم گرفتید مثل همین جوون بذاره کنار، توبه بکنه.
توبه بکنه، بله. حالا میگه اون چه که تو وجود ما رفته، یکم تلاش تو مسیر بندگی خدا، یکم تلاش تو مسیر گره‌گشایی مردم و خادمی امام رضا سلام الله علیه که بارها تذکرش رو دادیم بکنیم، تو اون گوشتایی که یه ذره از حرام بوده انشالله آب بشه.
انشالله.
بعد انشالله توقفمون تو جهنم کم میشه.
انشالله، انشالله. خیلی خوب، بسیار متشکرم از ماندگاری، بحث خوبی شد. انشالله دوستان عزیزمون استفاده کرده باشن. صفحه 471 مصحف شریف، آیات 34 تا 40 سوره مبارکه غافر در سمت خدای امروز تلاوت میشه. از مشهد الرضا تلاوت آیات انشاءالله تقدم حضورتون خواهد شد. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما در بخش بعدی انشاءالله قرار که سوالات شما پردازیم. خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
شاید قشنگ گفت که مرقدت ضرب المثل‌های مرا تغییر داد هر که بامش بیش برفش نه کبوتر بیشتر چهار فصل مشهدت از عطر گل آکنده است این چنین یعنی سه فصل از فصل غمسر بیشتر السلام علیک یا علی ابن مسرسم انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه یک نکته از این صفحه بشنویم و در ادامه بحثمون یک سوالی هست که انشاءالله از محضر جای ماندگاری خواهم پرسید و پاسخشون رو هم خواهیم شنید با خدمتون هستیم
با عرض ادب و سلام محضر آقامون علی ابن موسر رضا و استمداد از حضرت این آیه 40 که آخرین آیه این صفحه نورانی این صفحه هست من عمل سیئت فلا یجزا الا مثلها خیلی قشنگ خدا میگه از چیزایی که من بهت گفتم حرامه گناهه من خالق میدونستم باطنش گناه آتیشه همون مقدار آتیشی که تو همون باطنه هست من بهت میدم بیشترشو بهت نمیدم اما اون چیزی که بهت گفتم حلاله اگر انجام بدی چندین برابر باطنشو بهت میدم معامله قشنگی با خدا بکنی اگه خدا گفته این خوردنی حرومه به صرف این که یک پزشک ولو حتی بگه این برای یک دردت خوبه برای سردردت خوبه اگه سرتو خوب کرد روحتو آلوده کرد میارزه بعد نگی چرا از نماز لذت نمیبرم نگی چرا یه خلق حیوانی پیدا کردم نگی چرا اینقدر قلبم قسی شده خدا از همه پزشکای عالم از اولین و آخرینشون بیشتر میفهمه اگه خدا گفته حرومه ولو یک نفر بگه این خوردنی حرام برای یه جایی خوبه خب اون یه جاشا دیده خوبه صد جاش که بده ندیده ها ولی خدا همه رو دیده خدا میگه نخور خدا میگه نپوش خدا میگه نگاه نکن، خدا میگه نرو، خدا میگه رفیق نشو، خدا میگه اینجوری خودتو درست نکن، خدا میگه این کار نکن، بگی چشم. چون اگر انجام دادیم به همون اندازه سیم بخوان ما به ما جزای خودشو بدن، چون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره یا یومئذ یسر الناس اشتاتا لیروا اعمال، به همون اندازه هم بخوام منو عذابم بکنه طاقتشو ندارم. و بعد من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، هر کی عمل صالح انجام بده فاولایکه یدخلون الجنه و یدخلون الجنه یرزقون فیها به غیر حساب، دیگه اینقدر پاداش بهش میدن بی نهایت. حیفه اونجاهایی که پاداشش بی نهایته ولی جزاش به اندازه خطاست، ما به جایی که به پاداش بی نهایت فکر کنیم به خطا و سیعه فکر کنیم. به خدا خیلی حیفه،
خسران محضه دیگه،
جدن خسران. بیاییم بنده تر بشیم انشالله، همه بنده بیاییم بنده تر بشیم که انشالله بهرمون بده
انشالله. سمت خدا @irib.ir آدرس ایمیل ماست، به یک ایمیل توجه بکنید، خیلی فرصت نداریم. سری من میخونم. آقای ماندگاری، آقای شریفی سلام علیکم و سلام. خواهش مندم پس از ارسال چندین پیام به برنامه سمت خدا، برای اولین بار پیام منو بخونید و توضیحاتی برای آموزش و آشنایی با مسائل دینی بفرمایید، شاید راه چاره‌ای برای من و امثال من باشد. پیرو به سوال یکی از بینندگان در فلان تاریخ که جلسه گذشته بوده ظاهراً، آقای ماندگاری فرمودن درآمد در تاریخ فلان، اون بیننده عزیز فرمودن که درآمد ماهیانه من 500,000 تومان می باشد که نهایتاً با کسر کرای خونه و اقساط مبلغ 50,000 تومان برای مخارج زندگی باقی می ماند. حاجی ماندگاری توضیحاتی فرمودن. خدمت شما عرض شود که این جالب نیست، با شرایط مشابه با آن دوست عزیز مواجه هستم، چه بسا سخت و طاقت فرساتر که در جامعه امروزی افراد زیادی گریبانگیر می باشند. ایشون توضیح دادن که من در یکی از مؤسسات آقای ماندگاری مشغول به کار هستم که حقوق ماهیانه 460,000 تومان و اقساط ماهیانه هم نزدیک به همین مبلغ می باشد. ساعت کاری از 8 صبح الی 13 و 16 الی 19 می باشد، 4 تا 7 بعد از ظهر، که تمام روز را اسیریم و به هیچ کار دیگری نمی رسیم. آقای ماندگاری فرمودن با تلاش بیشتر و فکر و اندیشه جدید می توان درآمد بیشتری کسب کرد. آیا تلاش نیازمند داشتن زمان نیست؟ یا منظور آقای ماندگاری این است که 9 شب به بعد نیز میتوان کار دیگری انجام داد؟ پس زندگی چیست؟ مگر افراد چون ما حق زندگی کردن و آسایش را نداریم؟ مگر همسر و فرزندان ما نباید آسایش داشته باشند و لحظاتی در کنار ما باشند و ما پدران نیز حق پدری رو ادا کنیم؟ آقای ماندگاری با این وضعیت چه پیشنهادی برای تلاش بیشتر من و امثال من دارید؟ ایشون ادامه میدن. من خودم شخصی مذهبی ام و معتقد به اصول دینی و حرام و حلال. استاد عزیز، مسئولیت خرید این شرکت به عهده من است، اما به دلیل ضایع شدن حقم چند روزی است مبلغ اجناس را بیش از قیمت واقعی اون محاسبه می کنم و مبلغ اضافی را کرای ماشین یا هزینه فکر منظور می نمایم. آیا این مبلغ حرام است در حالی که حق مرا نمی دهند و کارهای شخصی افراد را به اجبار انجام می دهند؟ مگر نمی گویند که حق گرفتنی است، حق دادنی نیست؟ در حالی که گاهی اوقات از گرفتاری و بیپولی رنج میبرم و باعث خطر برای آبروی من میشه که مجبورم چنین اعمالی رو انجام بدم. نگرانی من این است که سالها زیستن دور از هیچ گونه خطایی، چرا حالا باید با شرایطی مواجه بشم که افرادی چون من دست به چنین اعمالی بزنند که با مبالغی اندک تمام مال و اموال خود را با مشکلات شرعی مواجه کنند. آقای ماندگاری، آیا صحیح است که در یک جامعه اسلامی افرادی دارای درآمدهای پایین و برخی دارای چندین شغل و چندین منبع درآمد؟ من از وارد شدن حرام در زندگیم بسیار نگرانم و میترسم، اما با این وضعیت فکر نمی کنم خیلی دوام بیاورم. براتون از اون موفقیت میکنیم. حالا صحبت آقای ماندگاری رو بشنم.
من ممنون هستم از عزیزانی که باز با این دقت نگاه میکنن. دو سه تا نکته رو به این عزیز بزرگوار بگم و به بقیه. اولین نکته این است که من خواهش میکنم با تمام این فشارها که جدن دردناک میبینیم، پراحت میشنویمم، دلمون پردرد میشه و ایشونم امثالیشونم کم نیستن، زیاد هستن، کارگران، کارمندانی که جدن زندگیشون تحت فشار هست. ولی تقاضا میکنم اینقدر صبر و تحملشون رو بالا ببرن و خودشون آلوده به گناه که نه انشالله نمی کنن، آلوده به شبهه هم نکن. اون قصه رو به عنوان مسئله شرعی از دیگران بپرسن، دقیق بپرسن، از مجموعه هایی که پاسخ مسائل شرعی میدن حتما بپرسن. اما از اون طرف میخوام یه نکته ای رو با کارفرمایان، مسئولین شرکت ها، سازمان ها، ادارات، نهادها، کارخونه ها، هر کسی که صابخونه ها که خونه ها رو اجاره میدن بگم که به خدا همه عالم هستی این دنیا نیست و همه موفقیت پول در آوردن نیست. اگر به تعبیر بزرگان ما، به تعبیر روایات ما و به توصیه های امام و رهبری، حتی مسئولین ادارات، ما به دولتی ها هم میگیم هیچ تعارفی هم نداریم، به مسئولین ادارات، به مسئولین نهادها، سازمانها، شرکتها، کارخونهها، حتی کارگاه های کوچیک، یه مقدار از تجملاتشون کم کنن، دکوراسیونشون کم کنن، ریخت و پاشاشون رو کم بکنن، او رو به کارگر برسن. عنصر اصلیتون ها اون کسیست. ببینید به این واضحی من بارها دارم به مسئولین میگم، اگر به اون کسی که تو میدان عملیاتی کاری شماست برسید، به خدا او خوب کار میکنه، نفعش هم به کل اون مجموعه برمیگرده. ولی وقتی نرسید، هم از کارش کم میگذره، هم خدای نکرده شاید دزدی بکنه، خلاف بکنه، هر دوش آسیبش هم به اون میرسه هم به شما،
و ما هم مسئولیت داریم. این اتفاق
اینجوریه. یعنی ببینید وقتی اون کارخونه و شرکت و اداره و دولت حتی بگه آقا ما پول کارگر رو ندادم، خیلی از کار مجموعه ها 2 ماه 3 ماه 4 ماه پول کارگراشون رو ندادن، از اول میرن مهمونی های رو بریز و پاش دارن، تجملات دارن، میرن تو اتاق مدیر، میرن دکوراسیون اتاق مدیر فقط چند میلیون تومنه،
همایش های آنچنانی و
همایش های آنچنانی، تبلیغات های آنچنانی، بیلبورد های آنچنانی، مسافرت های غیر ضروری، مهمونی های آنچنانی. شما رو به خدا قسمتون میدم، نمیدونم، به وجدانتون قسم میدیم، به انسانیتتون قسم میدیم، وقتی یه مقدار تو اون مخارج یک مقدار ارزم به خدمتتون ملاحظه بکنید و جمع و جور بکنید، به حق کارگری میرسیم که امیرالمؤمنین فریادش رو زده، پیغمبر فریادش رو زده، امام فریادش رو زده. انقلاب ما برای همین اومده که این قشر اینقدر بهش فشار نیاد، که من یقین دارم این عزیز وقتی داشته پیامبر ما میفرستاده حتما اشکش هم جاری بوده. داره میگه آقا من به خاطر این داره میگه الف فقر کادن یکون کفر، آقا فقر و فشار داره منو به گناه میکشونه. خوی کیه؟ اون کسی که حالا 2 تا خونه داره 3 تا خونه داره، بابا خوب تو داری به یک طریقی دارای 2 تا خونه 3 تا خونه شدی، یک زیر زمین یه بالا خونه، حالا این اگر یکم کمتر، آقا نرخ بازار اینه، تو به نرخ بازار چه کار داری؟ تو به نرخ قیامتت نگاه بکن.
بسیار خوب اما نگاه، خیلی فرصت نداریم، فقط بله کمتر از 30 ثانیه داخل پرانتز من بپرسم، خیلی ها گفتن، یعنی گلایه کردن از شما، گفت آقای ماندگار اون دفعه گفت کار و تلاش بیشتر، پس تکلیف زن و بچه
منظورمون واقعا این نبود. ما میگیم ما فکرمون رو به کار بگیریم، اگر میتونیم تلاش بیشتری اون چه که مربوط به ماست انجام بدیم. حرف این دفعه من مربوط به کارفرماها، مدیرا، دارندگان خونه ها، خونه دارا، ماشین دارا، پول دارا، که بابا پس رحم به دیگران کجا رفته، انصاف کجا رفته، حق کارگر رو دادن کجا رفته، پرهیز از اسراف و تجمل،
همه در واقع دست به دست هم بدیم که انشالله
بستر گناه بسته
انشالله. آقا دعا بفرمایید.
خدایا به همه ما رحم و انصاف و توفیق حلال خوری و بستر حلال خوری رو برای دیگران فراهم کردن عنایت بفرما
انشالله. انشالله خیلی ممنون و متشکرم. فردا انشالله با موضوع شیوه‌های انتقال مفاهیم دینی با جای پناهی خدمتتون خواهیم رسید. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حاجا متشکرم.
وبقي الليل والنهار حسين.
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.